بسم الله الرحمن الرحیم. پنج شش دلیل اقامه شد برای آنکه ظهور آیات و روایات و کلماتی که از شارع صادر شده است حجت است، یا به عبارت دیگر ظهورات آن حاکی از ارادات جدیه است، یا به تعبیر دیگر اصالت و تطابق بین الارادت الاستعمالیه و تصوریه و اراده جدیه است، که هر کدام دقایق و نکاتی داشت و ملاحظه کردید و جمع این ادله هم یک اطمینانی تولید میکنه، لااقل جمع این ادله یک اطمینانی تولید میکند که ظهور ولو کان زنیان حجت و قابل اعتماد هست. تکمیل این مباحث به هم بیان بعضی از شبهات کلی است که به این مدعا و ادله به طور عام وارد میتواند وارد بشه، و هم به بیان تنبیهات و فروعی است که اونها هم اهمیت داره و انشاءالله متعرض خواهیم شد. بعضی از شبهاتی که ممکنه کلیت مسئله را که ارزش اصلی و مسبب اصلی هم همون ظهورات ظنیه است دیگه، حالا جایی که قطع باشد و نص باشه که خارج از بحث، ظهور اطمینانی هم باشه که خارج بحث است، اطمینان شخصی که باشه خارج از بحث، یا اونجایی که به خصوص اطمینان شخصی نوعیه اون که اونا روشنه، عمده اونجایی است که ظنی است، حالا ظنی شخصی یا ظنی نوعی است و اصلا اطمینان نیست یا اطمینان جامع و تام نیست. این موارد مسبب اصلی منازعه است و سختی تقریرها و استدلالها در ادله این بود که جوری باید تقریر میشد که اینا را بگیره، و الالا اطمینانی و اینا که بحثی نداره، اونجایی که اطمینانی نیست ارسواد که نه شخصی نه نوعی، یا اطمینان شخصی نوعی نیست، اگر بگیم اطمینان میشه اینم، یا برعکسش که مهمتره اطمینان نوعی هست شخصی نیست، این دو سه نوعه که مسبب نزاع به مهم تقریر به گونه هست که تقریر به گونه باشه که شامل این موارد بشه، که با همین نگاه هم در واقع اون تقاریر مطرح شد. اما بعضی از نکته های کلی و مناقشات کلی وجود داره که مرور میکنیم تا برسیم به تنبیهات و فروع مسئله. تو تنبیهات دو سه مطلب در کفایه و کتب اصولی آمده، ولی مطالب دیگری هم هست که ما عرض خواهیم کرد. یکی از نکاتی که در این مناقشه های کلی مطرح شد همون اعتماد بر قرائن منفصله بوده که بحث کردیم، گفتیم که یه سبکی در متون شریعت ما قائلیم که متأثر از کلهم نور واحده، و این موجب می شود که مثلا خللی در این مراجعه به ظهورات پیدا بشه، که جواب دادیم که نه، این خلل کلی ایجاد نمی کنه، فقط میگه تمام شدن اون اصالت و تطابق و کشف اراده جدیه متوقف بر این است که قرائن منفصله رو ببیند. حالا با دو سه تقریری که اینا رو بعد بحث میکنیم، وقتی که این آیه رو دید یا روایت رو دید، این تمامیت اسناد و کشف اراده جدی به اینه که اون چی که احتمال ارتباط با این میدیم از قرائن در قرآن یا روایات باید فحص بشه و دیده بشه، این تأثیر رو میگذاره. ولی بعد از اون ظهوری که باقی میمونه ولو ظنی باشه حجته، اون قاعده اغلایی من الاساس تخریب نمیشه، بلکه دایره کشف قرائن اوسع میشه. این گشایش و باز شدن دایره ایست که در سری اغلا در حالتهای عادی متکلم معمولی هم وجود داره، منتها اینجا این دایره اوسعه. تو متکلم عادی که مثلا اعتماد بر قرائن منفصل نمیکنه و همونجا تو همون کلام سر و تهش آدم میبیند و میگه این میخواد بگه. به تبع اون جایگاه و مقام و موضعی است که اعلام کرده متکلم، دائره فحص از قرائن برای کشف اراده جدی بسته و باز میشه. در شهر این دائره خیلی داره این موسعی است، 250-60-70 ساله که همش گویا یک کرسی است، یک منبره.
توجه
به
ظهورات دیگه
یکی
ممکن از هر از این
ظاهر
باشن.
بله دیگه، قرائن دیگه، قرائن دیگه، حالا انواع قرائن دیگه، حالا قرائنی که تهدید میکنه، تضییق میکنه، توسعه میده، معنا رو تغییر میده، عرض شود که انصراف درست میکنه، چی درست میکنه، و انواع قرائن دیگه. از همه اون منظرها با بقیه رو دیده به دید و چی کرد. منتها اینجا البته یک بحث های ریزتری در ادامه وجود داره که این را تون تنبیهات متعرض میشیم، فقط اشاره اینجا بکنم و اون اینه که خب با این شکلی که شما میگید آیا در زمان خود ائمه اینجوری بوده؟ یعنی وقتی که زراره یا هر کس دیگری که در زمان امام باقر و امام صادق بوده است، استنباط او متوقف بوده برای اینکه کل این فرایند رو ببینه، و حالا کلم اگر ببینه گذشته رو میگیم حالا به یه شکلی بالاخره بوده، آینده چی؟ یا آیا در همه مخاطبها اینطوره؟ اونجایی که کسی الان یک مشکلی داره زرارو در این سطح نیست، کسی عادیست یه مسئله ای داره میاد از امام سوال میکنه، مثل که میره الان از یک مرجع سوال میکنه، اونجا هم همینطوره. یعنی اون کلام رو جواب رو بود اونجا ما بیاریم تو این مدار وسیع و بگیم برای او حجته یا نه، اونجا فرق میکنه. اینا البته سوالات خیلی اساسی است که تو تنبیهات اینا رو باید بحث بکنی. ممکنه کسی بگوید که اصلا فرق میکنه روایات، مخاطبین و دریافت کننده ها متفاوته، و اونجایی که به نحو قضیه خارجیه داره سوالی میکنه، تکلیفش رو میخواد معلوم بکنه، اون یعنی حرف آخر اینه. و اون وقت اگر این باشه اون جایی دیگه مقید و مطلقان رو ببینیم شبه تعارض پیدا میشه، نه مقید و مخصص اینا، به خصوص اونجایی که به عمل او متوقفه بر این باشه. این نکات دقیق اینجا وجود داره که باید بحث بکنیم، حرفای خیلی جدی وجود داره. ولی در اونجایی که نه، چهره‌های برجسته‌ای هستند که به نحو قضایای حقیقی دارن مسائلی رو مطرح میکنن، بگیم اونجا با اینجا متفاوت. ممکنه بگیم که این مثلا یک تفصیله، ممکنه تفصیل مطرح بشه که نسبت به گذشته اینطوره و این نسبت به آینده او اصلا تکلیف نداره یا تنجز نداره. این هم خب یک بحث مهمی است. تفصیل های اینجا متصوره و ممکنه بحث بگیم نه، همش همون قضایای حقیقیه که با در مدار منظومه کلی ارزیابی بشه. اگر کسی در مورد یه برداشتی کرده، این حالا معذور بوده دیگه. مثلا این حالا نکات حساسی است که باید بعدها مستقلن این را طرح بکنیم انشاءالله. ولی حالا اصل مسئله فی الجمله جوابش اینه که تمامیت ظهور سخن هر متکلمی به آن است که در مداری که او بر قرائن اعتماد می کند فحص انجام بشه. و این مدار بر اساس وضعیت متکلم تفاوت میکنه. و اگر اعلام کرد که من بر قرائن که در سخنرانی های 10 سالم ایراد کردم اعتماد میکنم، طبیعیست وقتی میخوایم به صحبت او تمسک بکنیم باید سخنرانی 10 سال او رو ببینیم. ممکنه خودش بگه 20 سال، ممکنه بگه من و دیگری یکی هستیم، من و دیگری یکی هستیم، کل هم نور و واحد میشه. حالا این من و دیگری هم یکی هستیم در ائمه تصویر واضحی داره که اصلا اینا محیط بر حرفای هم بودن، ولی آیا در غیر ائمه هم این میشه؟ یه خود مشکل دیگه، بگیم در اونی که از او خبری نداره که چی گفته، ولی میگه که من به اونم اعتماد دارم، به او اعتماد بکنم، اینجا میشه؟ بگیم اراده او داره تهدید میشه به اون قیوده که از اونجا اومده یا نه. اونجا اون تا حالا توی ائمه خیلی محل بحث نیست، ولی توی این مجالس تقنینی و مقررات و اینا محل بحثه که بیاد کسی اراده جدیش را بیاره در یه مداری که اصلا بر او احاطه نداره، اول تا آخر عمرش نه خونده نه میبینه نه به مخیلش خطور میکنه، ولی میگه این آم و خاصش با اون باید بسنجی، که الان تو مجالس اونا اینجوریه دیگه. اون هم حالا یه داستان نیست، البته یه جاهایی اثر فقهی هم ممکنه پیدا بکنه. این حالا یک سلسله نکات مهمی است که وجود داره. اون چی که ما اینجا فعلا خواستیم عرض بکنیم این است که این فحص از قرائن برای اینکه بگوییم این ظهور نهایی است، این تابع از اون دایره است که متکلم ترسیم کرده، و اون معناش این نیست که ظهور رو من قبول ندارم یا نفی حجیت میکنم، نه، دایره فحص از قرائن داره کم و زیاد میشه. فعلا شبه اون بود، جواب اینه، اما نکات دقیق دیگری است که امیدواریم حالا در آینده باز بشه بهت برسیم. این یک مطلب
خود اون دایره. آیا مثلا بعضیا میگن که فقه شیعه حاشیه است به فقه اهل سنت، شامل فقه
اونم همینه، اونم بله، اون نکته هم که بفرمایید اونم نکته مهمی است که دایره فحص از قرائن به عبارت کلی تر اینه که قرائن هم ما قرائن لفظیه داریم که میگیم الفاظ این 250 سال با دیده بشه، که اون چه که موجب انصراف، تقیید، تخصیص، نسخ، همه اینا دیده بشه. یک قرائن حالیه هم داریم و لبیه و حالیه داریم، اونم باید ببینیم طبع متکلم چیه. طبع عادی اینه که به قرائن عرفی لبی و عرفی اعتماد میکنه، اما مزید بر این قرائن حالیه متعارف ممکنه یک قرائن دیگر حالیه هم رو بفهمیم که برش اعتماد میکنه. اینم دست متکلمه یا اون دست ما هست که ببینیم چجوریست شرایط او، سبک اعتماد او بر قرائن غیر لفظیه چجوریست. و یکیش همین مثالیست که شما فرمودن، اگر احراز کردیم به هر دلیلی از خود متکلم یا از شرایط دیگه که فقه روایات شیعه یک تعلیقی بر اون اجواء اهل سنت و روایات اونهاست، خب اگه این شد وقت پای اونا همه به میان میاد. اینجا البته ما سابقی که دو بار عرض کردیم که در این مسئله از یک منظر کلی 3 نظریه وجود داره که طرف، حالا اینجا تو بحث علمی خوب نیست، طرف افراد تفرید میگیم، حد اکثری و اقلی میگیم. یک نظریه اکثری است که گاهی اینجوری با آیت الله بروجردی رحمت الله علیه نسبت داده میشه که اصلا بافت کلی روایات ما و فقه ما بافت تشیعی و تعلیقی است. و اون وقت با این روی کرد خیلی باید رو اونا مداقه کرد، که خود ایشون هم اینطوری بوده. ایشون 2 نظر خیلی برجسته کردن، یکی این که ما به اون کتب قدما خیلی با توجه بکنیم، چون این کتب برآمده از اون درون روایات به شکل مستقیم که با ستم نخورده، گویا یک نوع این فقه معصور میگیم، گویا همه اینا فقه معصوره. یکی هم همین نکته که اینا در اون بستر اون جریان اهل سنت شکل گرفته و الغا و ایراد شده، ولی باید اونا رو دید تا اینا رو کامل بشه فهمید. این دوتا نکته کلیدی توی مکتب مرحوم آیت الله بروجردی است که خب خود ایشون هم تو این یه مقدار متفرد بوده با آقای بروجردی، یه حساب مکتب دیگه، یعنی ایشون از اصفهان بودن که اونجا هم تحصیلات قوی داشتن، بعد رفتن نجف و بعد آمدن قم. تو هیچ کدام از اونا اینجور برجستگی روی این دوتا نکته و افش ده نکته دیگه تو مکتب آقای بروجردیه که حالا اگه بخواد اونا بگه مثلا ده تا قاعده داره، قاعده اساسی داره مکتب آقای بروجردی، اینجوری به شکل جمعی و اینجور شفاف و اینا در نه اصفهان بوده، نه در نجف بوده، نه در قم بوده. این نشون میده که یک ابداعی داره ایشون، علیه ابتکاریه. منتها این نظریه اول بود در این بحث، این حاشیه رفتیم، حاشیه تمام. عرض شد که یک نظریه اینه که این فقه و روایات ما تعلیقی است بر اون چه که در اهل سنت. در نقطه مقابل نگاه اقلی وجود داره، تفریط نمیگم، اقلی وجود داره که بگه نه نقش اون در این نظریه، یک پدیده روایات ما و معارف ما یه پدیده مستقلی است، بله یه جاهایی تقیه پیدا شده، یه جاهایی نگاهی به اون هست، نفی نمیکنه، میگه حد اقلیه، که اون حد اقلی هم با همین نگاه اولیه تو این روایات آدم میفهمه، این نگاه اقلیه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله تبریزی استاد ما رضوان الله تعالی علیه، و که اینا تحت تأثیر همون نگاه آقای خویی هم بیشتر هست، همینه، این همون مکتب آقای خوییه که به اینا خیلی توجه نداره، میگه ما همین روایت میبینیم و تو سند اونجوری خطکشی میکنیم، میگیم که ثقتون و غیر ثقتون، تکلیف خبر رو معلوم میکنه، بعدم مفادم همین مفادی که اینجا هست، اطراف اونم هرچی که مرتبط با اینا میبینیم تمام دیگه. حالا متقدمین تو کتاباشون چی گفتن نمیدونم که یک بحث بود، یا عامه در اینجا چی گفتن، اینا تأثیری نداره،
فی خلافه.
و البته این نگاه حداقلی نفع نمیکنه که یه جایی ما در فقه داریم که اونو اثر میکنه، ولی این یه قاعده نیست که بخوام بگیم یه قرائن خافه غالبی است که همه جان با دقت کرد، نه یه استثنائیه، و اگرم چیزی وجود داشته باشه با همون مراجعه اول آدم میفهمه دیگه، یه فحص بکنه دور کتابهای اهل سنت رو ببینه و کتابهای قدما رو اونجور ببینه، اینا خیلی ضرورت داره. اینم یه نگاه اقلیه. و حالا نگاه متعادل تری هم وجود داره که حد و حدود این متعادل هم این سادگی نمیشه گفت، که الان فکر میکنم این نگاه نه آن روی کرده حد اکثری که بگیم همه اینا یک تعلیقه بوده است و همه اینا متوقف بر اون است و بعد کلمات قدما بگیم همه واقعا از زلال آیات و روایات اینا اومد بیرون، اینجور که نیست واقعا. از اون طرف هم واقعا حالا به این یه دستی گرفتنی که توی مشرب آقای خویی و مرحوم استادان هم هست، چون اونم چی نباشه یه دقت بیشتری لازمه در هر دو مسئله، ولی نه در اون حد که بگیم حالا تعلیقی برونه، ولی زا جا به جا باید کار کرد و توجه کرد. اینم به احترام این نکته که ایشون فرموده
شایستن میده که یعنی بلا اصلا خلق دلیل حجیت و صرف ارتکاز و اوپلایی میدونه، نه رفتار خارجی، یعنی ایشون اصلا تو بحث فحص از قرائن ها تو مکتب آقای خوییه؟
بله آقای صدر هم تو خیلی چیزها تو همون در دامنه مکتب آقای خوییه دیگه، ایشون هم دیگه امام و انقلاب پیدا شد که یک چیز دیگه ای شد، آقای خویی هم رو اعلام میدونست، مرجع اعلام میدونست، بعدم که خود ایشون وارد مرجعیت شدن میگه مرجع اعلایشونه، و دیگه یواش یواش اختلافات درست پیدا کرد و دیگه اون دستگاه دم و دستگاهایی که پدید آمد و بعدم این خورشید امام که طلوع کرد دیگه اصلا ایشون رو دگرگون کرد دیگه واقعا. خب ایشون خیلی از لحاظ روحی و فکری دیگه از آقای خویی خیلی فاصله گرفت، خیلی فاصله گرفت و به امام اینجور نزدیک شد که زوبو و خودش هم زوب شد و قربانی کرد خودش رو، واقعا ایشون خودش رو قربانی انقلاب و امام کرد. اینا دیگه این تحول بزرگی است که توی مقطع کوتاه دو سه ساله‌ای در ایشون و اون اجواء پیدا شد و شاگردانشون هم همه اومدن به سمت اون. دیگه اینا از اون نقطه‌های عجیب این تاریخ معاصر ماست و شخصیت ایشون هم شخصیت خب خیلی بالایی بود. این تازم این کتاب آمالون و آلامون هم رو من خوندم، یاد دار ذهنم باز حضور بیشتری داره در این بحث. حالا در مورد شهید صدر 7-8-10 تا مطلبه که یکیش حالا این ایناست که خیلی مهمه، یکم میزان تأثیر ایشون از قوم معاصره و قرائن نشون میده که تأثیرش کم نبوده. واقعا همین نامه های جدید میبینم که چند جا اسم میبره از کی؟ از مرحوم علامه طباطبایی، از سید طباطبایی، معلومه که دنبال میکرده. حالا مکاتباتی با حافظای صدر داشته، پسرعموشون داشته، دونها که اون جای خودش، ولی تو همون جاها و بعضی مکاتبات دیگرش از مرحوم علامه نام میبره، حتی قبل از این که ایشون خیلی به سمت امام هم بیاد. و بعضی هم حالا تو حق و تعالا میگن که حرفای آقای دامادم را ایشون مطلع بوده از طریق آموس و سعد، که اینا همه نشوندنده فیل جملهش همینطوره. واقعا قرائن زیاده بر این که ایشون از قوم متأثر شده، با اینکه حالا نگاه نجف نگاهی بخصان اون زمان جوری بوده که خیلی رو قوم حساب نمی کردن، ولی واقعا خیلی ایشون متأثره، خیلی جا متأثره. بله
اصولشون
رو آغازیام رو خیلی ایشون چه داره هم. بله با آغازیام توجه خاص داره ایشون. بله و حالا اینا دیگه خود بدارید یه چیزی شما میگید که ما رو تو حاشیه میبرید آقای محمدی. از شاید که این یک بحث بود که اعتماد بر قرآن منفصله که ما اصل مبحث رو مطرح کردیم، ولی یک تزییلات و فروعات دقیقی داره که امیدواریم حالا باز زمینه‌ای برای ترمونام پیدا بشه. مطلب دیگر که ممکنه کسی به عنوان مناقشه در بحث حجیت ظهورات مطرح بکند، با این مقدمه‌ای که عرض میکنم که این چیزهایی هم که به عنوان مناقشه مطرح میشه از جمله این دومی هم میتونه بگه که کلیت ظهور رای خورده مخدوش بکنه، یا ظهور در جاهایی که زنی هست که مسبب نزاعه مخدوش بکنه، یا اینکه اصلا بگه که اون جاهایی هم که اطمینان شما پیدا میکنید اگه اینو بدونی اطمینان هم پیدا نمیکنی، یه خود تخریب اطمینان هم بکنه. این نقش این مناقشات اینطوره، اولی هم تو حدی همینطوره دیگه، میگه این اطمینانات اطمینان نیست واقعا. حالا این دومی هم شد یکی از این چند اثر رو به نحو منع خلو در بحث حجیت ظهور بگذارد به عنوان مناقشه کلی. این مناقشه دوم بحث بطون و متشابهات، اینم دو پدیده است به طور خاص یا نسبتا خاص در فضای آیات و روایات. از یک سو آیات ما محکم و متشابه داریم و متشابهات هم جو نیست که کم باشه، یک نادر کل معدوم باشه، متشابهات زیاده. و از سوی دیگر این محکم و متشابه هم اختصاص به قرآن هم نداره، در روایات هم هست بر اساس اونجا که در روایات آمده که محکم متشابه در اون هست، متعدد هم هست، شد آدم مطمئن در این مطمئن بکنه که جریان تقسیم به محکم و متشابه اختصاص به قرآن نداره، در روایات هم هست. خب این از یک سو. از سوی دیگر وجود معانی خفی و بتون برای قرآن، به ویژه برای قرآن، و همینطور احیانا باز همین بتون در روایات هم فی الجمله مطرح هست. و مزید بر اینها اون جهت سوم هست که در روایات داره که ان حدیثنا صعب مستصعب، ان حدیثنا صعب مستصعب. در این روایات البته ما دو تعبیر داریم، در بعضی از تعابیر داره که ان امرنا صعب مستصعب، اون حالا شاید خیلی با ما ربط نداشته باشه. بعضی از این روایات هم در اونجاست که میگه که شما توفیق پیدا کردی که راه یافتی به معرفت ما و به تشیع راه پیدا کردی، و این کار هر کسی نیست، پیدا کردن ما و این حق یک امر صعب مستصعبی است، راه ساده نیست، هم از لحاظ جریانات عادی بر خاطر این که از بعد از رسول خدا جریان غالب دست دیگران بود و اون مسلط بر مجاری فکر و تصمیم سازی بود، از حدیث نمیدونم تاریخ چی خلافت حکومت همه چیز دست جریان مقابل ما بود، و لذا راهیابی به حق و کشف اون تو این جنجال و غوغا و در فضایی که دست دیگران است کار دشواریه. و یکی هم این که نه، یه مقدار چیزایی فراتر از این چیزایی عادی ظاهری هم هست، یک عنایت الهی میخواد کسی اون حق رو بتونه کشف بکنه، حتی در شرایط عادی و آزاد هم اگر باشه، اون دریافت اون یک حس معنوی یا حس خاصی میخواد که معلوم نیست همه مشمول اون لطف بشن و از اون حس و دریافت بیجه برخوردار باشن. بی یه جوری راز آلودگی وجود داره در کار ما، اون در کار ماست. اما دسته دیگری از روایات داریم که اونم کم نیست و بسیار متعدده، که حدیثنا صعب مستصعب،
کلام هم داریم،
اینه کلام، یا اینه کلام، حالا من کلمه حدیث که میگم به عنوان نمونه، یعنی میخوام بگم این مجموعه صعب و مستصعب ها با همین تعبیر صعب و مستصعب یا تعابیری از این قبیل به دو گروه تقسیم میشه. یه گروه مربوطه به امر و کار ما و پیدا کردن راه هست، اون با بحث ما الان ربط نداره. گروه دوم مربوطه به سخن و کلام است که از اونها در مقام تفهیم و افهام صادر شده، که اینها متعدده و صعب و مستصعب می شمارد اینها را. ممکنه کسی بگوید که این اموری که گفتیم، که ما سه بیان را اجازه کردیم، یکی بحث محکم و متشابه و وفور و کثرت متشابهات است، یکی وجود بتون و تعویلات، دومی بود بتون و تعویلاتی که گاهی بر ظاهر اثر میذاره یه جوری دیگش میکنه، و سومم این که کلامنا یا حدیثنا صعب مستصعبه. اینا رو که کنار هم بگذاریم، در واقع دو سه تا تأثیر میتونه بذاره. یکی این که این اطمینانای متعارفی که شما توی این مفاهیم ها و تفهیم و تفاهم های عادی براتون حاصل میشه، اینجا اینجور اطمینانا به این سادگی بدنه میشه، برای اینکه این کلام در معرض یه راز آلودگی است از جهات مختلف. یا اگر هم حالا یک اطمینان اون جایی هم که ظنی هست، اطمینان هم که باشه خیلی نمیشه چی کرد، فکیفه به ظنیات در اینها، یعنی ظهورات زنیه در اینها به دلیل وفور متشابهات یا صعب و مستصعب بودن یا وجود بتونی که روی این اثر میگذاره، اینها موجب یک تزلزلی میشه در اعتماد به اون ظهورات. و گویا همین ادله قبل که گفتیم در شعای این شبهه یک تزلزلی درشون پیدا میشه. این هم یک شبهه دیگری است که در اینجا وجود دارد. به نظر میاد که علی رغم اینکه این شبهه یک شبهه جدی است، کمایی که اون شبهه قبل هم شبهه جدی بود و تأثیرم میگذاره در دقت و توجه به زوایای ظهور، اما در حدی نیست که اون سیره و اغلایی، سیره متشرعه، اون دو سه دلیل عقلی و نقلی که ذکر کردیم این را به طور کلی کنار بگذاره. برای اینکه این دو، به خاطر این دو سه نکته ای که عرض میکنیم، یکی در مورد اون محکم و متشابه. خب محکم و متشابه بله وجود داره، واقعا هم جایی متشابه ما داریم، اما به هر حال اونم یه قواعد عرفی داره، قواعد عقلایی داره. مذاق شارع هم رو در نظر میگیره، یه جایی آدم واقعا میرسه به متشابه شدن و مجمل شدن. ما باب اجمال و تشابه رو که نبستیم، اصلا یک فصلی در اصول به نام مجمل و مبین داریم که اونجا جای حرفای بیشتری هم هست. ما البته یکی از جایی هم که ازش خود سریع تر عبور کردیم و مجمل و مبینه، در حالی که خیلی اونجا حرفای زیادی وجود داره. اما در طول سالها به مناسبت‌های دیگه بحث‌های اجمال مثلا در اشتراک لفظی بین اهم و اخص به جایی از این قبیل قواعد زیادی بیان کردیم. در هر صورت ما تو همون سیره عقلا، تو سیره متشرعه، تقسیم محکم و متشابه هم منظوره و یه جاهایی هم واقعا متشابه رو ما میپذیریم. محکم هم را یک درجه نمیدونیم، از نص تا اطمینان تا امور زنی و عقلایی با حفظ اون نکات مربوطه به شارع، بازم یه امور زنی و عقلایی باقی مونه که اعتماد میکنن. اینجور نیست که اصل موضوع رو تخریب بکنه. بتون که جواب دیگر واضح تری داره، برای اینکه بتون اون معانی طولیست که برای الفاظ و کلمات و جمله های قرآنی و فرازهای قرآنی و روایی ذکر شده و علل اصول اونا در طولند و لطمهی به اون لایه روئین و سطح که ظهوره نمیزنن. این علل اصول اینه. بله یه جایی اگر واقعا یه بطنی باشه که امام فرموده برای ما مهرز شد، بعدم دیدیم که اون بطن رو این ظهور تأثیری میذاره، اون مانعی نداره. اتفاقا خود این کارم متوقف بر حجیت ظهوره، یعنی اون بطنی که به ظهور آمده اون وقت میاد یه ظهور دیگه رو تغییر میده. بنابراین بطنم دو شکل داره، یکی بطونیست که در طول و روی این لایه رو و سطح اثر نمیگذاره، کاملا در طوله، این که خب تأثیری نمیگذاره. نوع دومش بتونیست که بر لایه روی این یک تأثیری میذاره، یعنی اون ظهور سطحی. خب اینم هم همینجوری با حدس و گمان که اعتباری نداره. اگر همین بطن تصریح بشه در روایت و از ناحیه نسی یا ظهوری درست بشه، اون خودش قرینه است، مثل سایر قرائن متصل و منفصلی که داریم، مقید داریم، نمیدونم چی داریم چی داریم. پس بطنه که کاملا در طول روی این اثر نمیذاره، این که معلومه تأثیری نمیذاره. اونی هم که اثر میذاره باید با یک برهانی اثر گذاریش روشن بشه که برهانش همون تصریح یا ظهور کلام امامه، اونم میاد جز قرائنه. قرائنه هم که ما قبول داریم، نفیش نکردیم، پس اون نمیاد ظهور رو تخریب بکنه و حجیت ظهور را زیر تحت تأثیر شعا قرار بده. اون بحث صعب مستصعب هم شبیه همین بطنه، اون گروه دومی که احادیث رو و کلامش رو میگن صعب و مستصعبه، یعنی میخوان بگن که به عبارتی که صعب مستصعب ما دو نوع داریم، یه صعب مستصعبی داریم که میخواد بگه همین ظهور ما یه دشواری داره. چرا دشواریش؟ یکیش همینه که با 250 سال رو ببینی و جای دقت و احتیاطه که قرائن و اینا رو خوب تفحص بکنی. همینجوری به سادگی شما نگی شنیدم و تمام شد، همه جوانه رو ببینی. ولی بعد از جوانه اگر ظهور باشه ولو زنی نمیگه معتبر نیست. این یک معنای صعب مستصعبه. یکی از معنای صعب مستصعب اینه که یه لایه های پنهان هم داره و تو اونا دیگه به سادگی آدم نمیتونه به یک نکات روشنی برسه و اینا به این شکل. بنابراین هیچ کدام از این تعابیر و نکات مهمی که در آیات و روایات ذکر شده از بطون، از متشابهات، صعب مستصعب، شبیه همون قرائن منفصله نمیاد. اساس اون ظهور اولیه که یک امر عقلایی و متشرعی بوده تخریب بکنه. بله یه مقدار دید رو بازتر میکنه، دائره رو وسیع‌تر میکنه و حساسیت مطلب رو بیشتر نشان میده.
یه قرینه داخلی هم داره، اصلا ممکنه بگیم سر مستصعب به معنای چیز دیگه، چون میگه لا یدرکو الا ملک و مقرب
او نبی و مرسل
قلب
امتحن الله، امتحن الله قلب و قول الایمان،
یعنی اصلا پذیرش ممکنه مطلب
ممکنه اصلا خود اینا همه به همون امر برگرده. احتمال این هم هست، ممکنه. اگر هم حالا به اون امر من نگرده به کلام باشه، اینه، اینا جواب ایناست. جواب دیگه اینه که با حفظ همه اینها تو روایات ما بینیم خودشون احتجاج میکنن به این ظهورات، استناد میکنن، احتجاج میکنن، ارجاع میدن،
توبیخ میکنن، حتی اگر
کسی گاهی توبیخ میکنن، اونم زیاده که تعدادی از اینا برامون شهی صدرم آوردن، ما به مناسبت دیگه اونا رو متعرض میشیم. علی رغم وجود اینا خودشون این ارجاع میدن، استناد میکنن، احتجاج میکنن، حتی تو اون دقایق ظهوری که دیگه معلوم زنیه، دیگه چیز اطمینانی نیست، چیز ریزکاری ها زنیه. مثل اینکه ما در روایت ابو حمزه سومالی گفتیم دیگه، روایت ابو حمزه سومالی دقت کردیم 20 تا مطلب گفتیم تو یک کلمه از سرت الهی ها ولی آل جان شاه. این همین اینجور دقت آدم تو خود روایات میبینه ارجاع داده شده، اعمال شده. این نشون میده که این چیزایی که ما گفتیم در تفسیر قرائن منفصله یک، محکم و متشابه دو، بطون سه، صعب مستصعب چهار، تو اینا چیزایی که گفتیم معلوم میشه این درسته. اینا نمیاد نظام سطح ظاهری ظهور رو بخواد به هم بریزه. ما الان اینجور بستی هم جز آیه صد رحمت الله علیه که مدار بسته دیگه جایی دیگه نداریم، ولی ما از اونم داریم بستی تر بست میکنیم. علتش اینه که دقایق زیادی وجود داره، یه جایی هم نتایج مهم انشاءالله خواهیم رسید. این هم در این قسمت احتمالا ما وارد دیگه یک سلسله تنبیهات بشیم، ادله و مناقشاتش رو بررسی کردیم، انشاءالله وارد تنبیهاتی میشیم. اولین تنبیه احتمالا این باشه که در کلام مرحوم شهید صدرم آمده، اونو ملاحظه بفرمایید، این استظهارات دقیقه که با واو و فا استظهار میکنه، نمیدونم، میریم تو عمق مسائلی و یک چیزای ظنی رو استکشاف میکنیم. ممکنه کسی بگه همه ظنیش هم من قبول دارم، ولی ظنیات دقیقه را قبول ندارم. این یک سوال بسیار جدی است که فقط هم حالا به این شکل منقه در کلام شهید صد آمده، ما یه بست بیشتری خواهیم داد. بحث رو نگاه کنید انشاءالله جلسه بشه.